الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. السخنان ارزشمند مهمان بسیار گرامیمون جناب مهندس سارانی، مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان، به همراه معاونینشون اینجا تشریف دارن، استفاده کردیم و خوش آمد عرض میکنیم و از ایشان هم درخواست داریم که در رابطه با فعالیت شهرک های صنعتی یک گزارش هم مفصلی به ما بده که ما ببینیم شهرک های صنعتی مون چه اندازه داره فعالیت میکنه و مشکلات صنعت چی هست و چه مشکلات بر سر راه عزیزان ما که در شهرک صنعتی و به طور کلی صنعت مشغولن، چه مشکلات سر راه دارن و انشاءالله مشکلاتشون را هم از راه مردمی، از طریق مردمی ما پیگیر بشیم، یعنی اون مشکلاتی که دست مردم باید حل بشه و اون مشکلاتی که در دست مسئولین هست و باید حل بشه، انشاءالله این گزارش ما را بدند. آیه تلاوت شد از آیه های اولیه سوره مبارکه اعرافان و الله رب العزت از مؤمنین تعریف کرده و صفات بلند و صفات زیبای مؤمنین را مورد تذکره قرار داده است و ارزش مؤمن هم از همین آیه فهمیده می شود که مؤمن دارای چه ارزش هایی است و مؤمن چرا دارای درجات بلند هست، به خاطر این صفاتی که در مؤمنین و اولی صفت را الله تعالی ذکر کرده است که مؤمنین چنان ارتباط دارن به الله رب العزت و چنان مؤمنین وابسته به فروردگارن و چنان مؤمنان دلداده رب العالمینند و چنان مؤمنین به خدا فکر می کنند و درباره ربشون می اندیشند و چنان خاطر خواه رب العالمینند که وقتی نام گرامی و زیبا و مقدس رب العالمین یاد می شود از خدا تذکره می شود و خدا یاد می شود، دلهای مؤمنین خوف می گیرند و ترس در دلهایشون پیدا می شه. این ترس برای آن است که رب العالمین نرنجه یک وقته، ناراض نشود، از ناراضگی خدا می ترسن، چرا که الله ولی نعمت هست، همه چیز به الله برمی گرده و همه جهان و جهانیان الله خلق کرده است و هرچه داریم از الله داریم. لذا دل مؤمنان خوف میگیره، ترس میگیره. این ترس فرم میکنه بلا تشبیه از اژدهایی که انسان ببینه، از شیری که انسان ببینه، از آتش ببینه میترسه، سیل مهیب را ببینه میترسه، اما این ترس فرق میکنه. این ترس عشق، این ترس ترس محبت، این ترس ترس علاقه به رب العالمین. اون نه شیر و مار و آتش و سیل را آدم دشمن خود میدانه، مضر میدانه، خطرناک میداند، اما نه با فروردگار مهر داره، محبت داره، دوستی داره، می ترسه که دوسران جاری نشه. شما شاگردان از اساتیزشون استاد خوف دارن که نکنه حرکات ما باعث بشه که استاد برنجه. این فرق به پدر برنجه، دوست رنجانی بشه دوست برنجه. ترس از پروردگار از همین است که الله نرنجه، که مالک همه آنچه که ما داریم مالکش الله است، مالک الملک و مالک ماست. ما برده خداییم، ما بنده خداییم، ما غلام رب العالمینیم و نعمت فرورده او هستیم. او از ما نرنجه، از ما ناراض نشه و اول این بعد مرحله بعدش آنه که عذاب نده مارا و به عذاب مارا گرفتار نکنه و مجازات نکنه. و این قانون رب العالمین است که مجرمان را الله مجازات میکنه مگر اینکه توبه بکنن و مگر اینکه الله تعالی از روی لطف و مهربانیش مجرم را معاف بکنه و ببخشه. لذا ترس از پروردگار یک چیز حقی است، بر حقی است. همه آنانی که ایمان دارند از الله میترسند و وقتی که تذکره الله بشه، نام گرامی رب العالمین یاد بشه، دلهای اونها خوف میگیرن و میترسن. الله رب العزت برای اجرای احکامش پلیس نگذاشته هیچ جا مگر جایی که حکومت 100% دینی و اسلامی بشه. برای اجرای احکام الهی و اجرای احکام شریعت تلاش میکنه، کوشش میکنه، اما بالاترین پلیس پروردگار برای اجرای احکام الهی بالاترین چیز فتقوا الله است. الله میگه از خدا بترسید. احکامش را بیان میکنه، در باب حج بیان میکنه، در باب روزه بیان میکنه، در باب زکات بیان میکنه، در باب میراث بیان میکنه. همه جای قرآن که احکام بیان میشه، اکثر جاها الله میگه آی مردم از الله بترسید، از خدا بترسید، قانون خدا را نشکنید، خلاف امر الهی نکنید، خلاف دستور خدا را مرتکب نشید، بترسید از الله تعالی. بحث طلاق می آید، بحث حقوق زنان می آید، همه بحث عدت زنان می آید. هشدار می دهد که از الله بترسید. آی زنان میگه شما عده را عده شرعی را یه وقت نپوشید و خلاف آن انجام ندید. روزه می آید، اما همین مسئله ای که ما باید از الله بترسیم. آنجایی که تنهاییم کسی نمی بینه، نخوریم، روزه را نشکنیم و قانون خدا را و مقررات الهی را رعایت کنیم. تقوا هست، خدا ترسی هست، فرهیزگاریه که مانع میشه در جای خلوت و تنهایی که ما امر الهی را مراعات کنیم، خدا را در نظر بگیریم، بدونیم که خدا با ماست، خدا ما را میبینه و نظر نگاه رب العالمینیم. از الله نمیتوانیم بپوشیم، از مردم میپوشیم. و قرآن همینه می فرماید شما از مردم می توانید خود را مخفی کنید، از چشم دولت خود را می توانید مخفی کنید، از جلوی مامورین خود را می توانید پنهان کنید، اما از خدا هیچ کس نمی توانه خود را پنهان کنه. هر جا شما ایدان جا الله است و الله موجوده و الله می بینه خلاف ورزی آرا و قانون شکنی آرا و نادیدن گرفتن امر الهی را. ولهذا الله امجا هشدار بده. حج باعث حج بودو، بالاخره الله تعالی حج بیان میکنه، قوانین حج را، و الله می فرماید واتقوا الله ان الله شدید العقاب. آیا جیها از خدا بترسید که خدا شدید العقاب، عذاب الله سخت. حج داره میره، اما آجیر الله میگه اگر خلاف حج انجام دادید، اگر قانون خدا را رعایت نکردید، توی عاجل الله به سخت‌ترین عذاب گرفتار میکنه، نماز گزار الله به سخت‌ترین عذاب گرفتار میکنه اگر مقررات نماز رعایت نکنه. الله فرموده شوره در نماز رکوعی هست، سجده هست، التحیات هست، قیام هست، قرات هست، این همه مقررات الهی، کسی نماز میخانه اما به اینها توجه نکنه خدا او را به سخت‌ترین عذاب گرفتار میکنه. همه یک قانون الله تعالی، حج، زکات، اگر مقررات الهی و قانون خدا را در امر حج رعایت نکنیم، همین سوره حج، سوره بقره تلاوت بکنید، الله میگه از من بترسید که من عذابم بسیار سخت. و زکات الله اگر رعایت نکنیم سخت‌ترین عذاب الله میده. روزه بگیریم ولی مقررات خدا را رعایت نکنیم، دستور خدا را، دستور شریعت اسلام در روزه، در حج، میراث، میراث اگر تقسیم کردیم و کار ناجائز انجام دادیم بر خلاف مقررات الهی تقسیم کردیم، بدانید که شدیدترین عذاب الله تعالی خواهد داد. طلاق، اگر در امر طلاق مقررات خدا رعایت نشود، در امر عده زنان که بعد از طلاق و وفات میگذرانند قانون خدا رعایت نشه، آهی شدید، عذاب شدیده. کسی که طلاق گرفته یا شوهرش وفات کرده است، الله اینا میگه که باید عده بگذره بعد خواستگار بیاید، ولی اگر خواستگاری آمد و وعده کردید، مخفیانه وعده شد که پس از گذشت عده ازدواج صورت میگیره، خواستگار پذیرفتید، خدا سخت‌ترین عذاب میده. چرا که تا زمانی که زن در طلاق، هیچ کس حق عده طلاق هیچ کس حق نداره خواستگاری بکنه، خواستگاری بعد از گذر عدت هست، یا عده با وفات کرده شوهر تا زمانی که 4 ماه و 10 روز نگذشته، یا عدت با وضع حمل، زن حامله بوده شوهرش وفات کرده یا طلاق داده تا این زن وضع حمل نکنه، خواستگار اگر بیاید و خواستگاری رسمی انجام بگیره، وعده و وعید بشه، شدیدترین عذاب الله تعالی است. برای اینکه مقررات الله شکسته شد، قانون خدا نباید شکسته بشه، امر الهی را نباید کسی نادیده بگیره. ولهذا مؤمن و بسته الله تعالی است وقتی که ذکر الله میشه، یاد فروردگار میشه، او میترسه و مقررات الله را در ظاهر و باطن سرن و علنن باید مقررات الهی حفظ بشه و نگهداری بشه و در این نجات ما در دنیا و آخرت هست. وقت آیه‌های الهی تلاوت میشن، مؤمنین آنند که ایمانشون اضافه میشه و مؤمن صفتش آنه که بر فروردگار اعتماد داره، بر اسباب توکل نمی کنه، بر اسباب اعتماد نداره، هرچه اسباب به کار ببنده، اما توکل بر رب الاسباب، بر فروردگار، تقیه مؤمن بر الله است. توکل صفت بزرگ و اعتماد بر الله تعالی مهم، این کار آل ایمان، نه کار غیر مؤمن. و آنانی که الله می فرماید نماز برپا می دارن که محور بزرگ عملی ہے، و زکات می دن که محور دیگری بزرگ در بخش عبادت مالی، نماز در بخش عبادت جانی، این را اللہ فرموده مؤمن برحق. کسانی که داره این صفاتان واقعا مؤمن برحقان، واقعا بر تمام شریعت اسلام عمل میکنن، واقعا تمام حقوق رعایت میکنن، واقعا دستورات اللہ را هم عمل میکنن، کسانی که این محورهای عظیم و این صفات بزرگ که محورین در زندگی مؤمنان، لہذا اینها را فرموده الله مؤمن برحقا و انهار وعدد داس الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم نزد برئينها نزد الله درجات هست نزد فروردگار و رزق هست و مغفرت هست و رزق کریم یعنی جنت هست هم الله اینا را می امرزی می بخش گناهانشون را هم به جنت اینها را داخل میکنه الله همه ماها را بهشتی بگردانه و همه ماها را جنت نصیب بکنه و صفات زیبای اهل ایمان را و مؤمنین برحق را الله تعالی در ما جاری و ساری بگردانه و به ما توفیق عنایت بکنه بله عزیزان من درود ختم فرمائیں متاسفانه امروزها چیزی که در دنیا بسیار بسیار رنج دهنده هست و آزار میده همین اختلاف های فرقی هست و اختلاف های مذهبی قومی در دنیا بین مسلمانان هست و مسلمان گرفتار آن هستند و واقعا رنج دهنده هست ما توی هفته گذشته یک چیزی که خوشحال کننده بود جلسه در ترکیه بود و وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه عربستان سعودی هر دو تا یک دیگر را به آغوش گرفتن و یک دیگر را فشار هم دادن و واقعا امیدوار کننده بود که بین مسلمانان انشاءالله امید هست که آینده و الفت پیدا بشه و مسلمانان کنار یک دیگر بشینند و با هم باشند کسانی که کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله را به زبان می آورند هر جا هستند و هر دارای هر گرایشی هستند از دیدگاه ما اینا مسلمان حساب می شن تا ضروریت دین انکار نکنند و لحاظه این ما امیدمون هم همینه که مسئولان عربستان سعودی و مسئولان جمهوری اسلامی هر دو طرف تلاش کنند که بشینند با هم و کشورهای اسلامی را همه بالاخره کنار خود قرار بدن کشورهای اسلامی هم همه بشینند و مسلمانان با گفتمان و با مذاکره بتوانند مشکلات جهان اسلام را و مشکلات همه مسلمین حل و فصل کنند و با هم باشند تا اینکه علیه یک دیگه باشند و این بسیار حیاتی هست و مهمه ما فکر میکنیم که بالاترین رای حل برای مشکلات جهان اسلام و برای تفاهم برای اخوت حقوق رعایت کردن همه حقوق مذاهب و اقوام در هر جایی هستند در هر جای دنیا هم باید حق و حقوق اینها رعایت بشه اعتقاد ما آن است که همه این مشکلات این آسیب شناسی کارشناسی همین نشان میده که همه این مشکلاتی که در جهان اسلام ایجاد شده است از انحصار طلبیه و از تنگ نظریه و از کوتاه بینیه و برمیگرده به یک سری اختلاف ها و حقوق ها برمیگردد این منازعات که در خاورمیانه رای حلش آسانه و اگر توجه بشه ما معتقدیم که اگر حق و حقوق حوثی ها که اقلیت هستند در یمن اگر حق و حقوق اینها را دولت علی عبدالله که دولت قبلی بود که در اثر انقلاب در یمن صعود کرد و دولت بعدی که جانشین او شد اگر حق و حقوق حوثی ها را رعایت می کردن و حوثی ها را در دولت سهم می دادن می آوردن در کابینه خودشون شریک می کردن جریان یمن پیش نمی آمد و قدرت های دنیا سوی استفاده نمی کردن استعمارگران آنهانی که می خوان اسلام از بین بره با اختلاف معنای که جهان اسلام همین ما اعتقادمون همینه که دیکتاتور عراق اگر قبلا حق و حقوق همه را رعایت میکرد و حق و حقوقش برادران شیعه ما را در عراق رعایت میکردن و حالا او حق سرش نمیشد، دیکتاتور عراق اینا نمیفهمید. ولی حکومتی که با جانشین او شد، اگر این حکومتی که بعد از سقوط عراق آمد اگر این حق و حقوق برادران اهل سنت را رعایت میکرد و اهل سنت را به حاشیه نمیراندند و از نیروهای مسلح جدا نمیکردند و حق و حقوق اونا مراعات میشد عادلانه، جریان افراطگرایی و جریان تکفیر در عراق رشد نمی کرد و این همه فاجعه و مصیبت به بر نمی آورد. همه این جریانات که رخ داده، این جریانات معلولان و علت دارند و اگر بزرگان جامعه و تصمیم گیران آنها آسیب شناسی بکنند به خوبی در میارن که جریان سوریا و عراق و یمن و همه این بلادها و بحرین و لیبی و همه این جریان ها برق میگرده به همین که حق و حقوق اکثریت یا اقلیت رعایت نشده است، اقوام رعایت نشده، مذاهب رعایت نشده، ادیان رعایت نشده است و لحاظ این مشکلات پیش آمده. راحت ترین رای حل امروز آنه که کشورهای اسلامی بشینند، عربستان سعودی و ایران جمهوری اسلامی بشینند و کشورهای دیگر با هم بشینند و با تقسیم قدرت و با تشکیل دولت‌های ملی میتوانند همه این مشکلات حل بکنند. مسلمانان راست، سنیان یا شیعان، و دارای عربان یا غیر عربان، اینها باید در کنار هم قرار بگیرن، ملکایشون را با هم اداره بکنن. این قوی ترین سیاست هست و این بهترین رای حل و نجات ته. و ما صحبتمون، انتظارمون در این دولت دوازدهم هم همین بود که در هیئت دولت یک وزیر یا دو وزیر از اهل سنت باشه و از وزیر از زنان هم باشه، حداقل یک زن و یک اهل سنت بگذارن در این دولت. به نظر ما این تدبیر تدبیر محکمی بود برای دولت، تدبیر امید، و بهتر میتوانست رضایت همه ماها را بگیره و همدلی بین همه ملت ایران، اقوام و مذاهب ایجاد بکنه. و این سیاست سیاست محکم بود و مستحکم بود و به نفع ایران و جهان اسلام بود. من بارها بنده عرض کردم و دیگران که این بردش خیلی زیاده و در سطح بین المللی و در سطح جهان اسلام میتوانه عزت ایران و ایرانی را بالا ببره. و این سیاست همه دنیا میفسندید و تمجید میکرد و تحسین میکرد اگه صورت میگرفت. و در این صورت که الان صورت نگرفته و لیست داده شده است، و به هر حال ما شنیدیم که معاون اول ریاست محترم جمهور گفته وقتی در رابطه با زنان اعتراض کردن، گفتن که رئیس محترم جمهور دستور داده به وزرا که هر وزیر معاون از زنان بگذاره. و به هر حال مرحله دوم انتظارم همینه که جامعه اهل سنت 38 ساله این خواسته یه که به زمین مانده و به هر حال این خواسته را به نحوی بالاخره درسته در قانون اساسی رئیس جمهور نمیتوانه اهل سنت باشه، مذهب رسمی اثناعشری باشد، و ولی قانون نگفته که وزیر نمیتوانند باشند و وزیر میگذاشتن. و منکم الامراء و من الوزراء، همون چیزی که در مدینه منوره گفته شد، انصار مدینه را گفتن وزیر از شماست و رئیس از مهاجرینه، و لحاظا رئیس از اکثریت اوله که عزیزان شیعه ما هستن و وزیر از اکثریت دومه که برادران اهل سنت، حالا که این نشده است و باز هم ما امیدواریم هنوز فرصت از دست نشده این انجام بگیره، ولی مرحله بعدیش آنه که هر وزیر وزرا معاون بگذاران از شایستگان و توانمندان اهل سنت در سطح کشور، در استانهای سنی نشین و در سطح کشور، در مرکز کشور، مرکز سکل کشور، انشاءالله مدیریت های ارشد از اهل سنت استفاده بشن. اهل سنت مال ایرانان و ایرانیان و بر ایران ما بارها گفتیم که افتخار میکنیم، همانطور که ما به اسلام افتخار داریم به وطنمون هم افتخار میکنیم و حب اسلام همانطور که در ریشه های دلهای ماست محبت وطن هم در دلهای ماست. ما به هیچ قدرت اجازه نمیدیم، به هیچ کشور بیرونی و ملت اجازه نمیدیم به نوبه خودمون که وطن ما را، وطن عزیز ما را مورد تجاوز قرار بده و مورد تعدی قرار بده. روی این ما در 8 سال دفاع مقدس جانان همه این اقوام و مذاهب شیعه بودن یا سنی در یک سنگر جنگیدن و پیشمرگان کرد چند از حتی خود اون کردهای که درگیر شدند با نظام جمهوری اسلامی، پیشمرگان کرد چند از کشته دادن و چقدر علما کشته شد و دفاع کردن و توی همین جریانات های دیگر داخلی بالاخره اهل سنت چند از به کشور وفاداری نشان دادن و این انگیزه در اهل سنت موجوده که از تمامیت ارضی کشور و از مرزهای میهن اسلامی دفاع بکنن، ولی با بسیار جای حسرت میخوریم و افسوس میخوریم که اهل سنت بغیر از سرباز صفر دیگه عرض کنم درجه دار و سرهنگ و سربرد و بالاخره سردار در نیروهای مسلح از آل سنت نیست. واقعا برای من درد آور بود، خدا میدانه رنج کشیدم که 10 نفر از مرزداران عزیز ما در ناحیه نوار مرزی شهادت شهید شدن و 1 نفر تون آل سنت نبود. برای من اون زمانه برای من این مسئله بسیار درد آور بود، ولی من اون زمانه سربلند می شدم که در این مرزداران 5 نفر از آل سنت شهید می شد و 5 نفر از برادران شیعه ما شهید می شد. این می توخون ما با هم اگر از دفاع از میهن اسلامی، تمامیت ارضی، امنیت کشور اگر خون ما با هم ریختن بشه، این می توانه ما را متحد بکنه. این میگم وحدت و الا وحدت شعاری، وحدت شعاری همه خسته شدن از شنیدن لفظ وحدت، میگو شعار ندیم عمل بکنیم. و من نمیدانم، و من حیرانم که مسئولین عزیز ما، مسئولین امر ما چرا اجازه نمیدن و دریغ میدارن از ما شهادت را در راه خدا، در راه تمامیت ارضی کشور، در راه امنیت میهن اسلامی چرا راضی نیست که ما هم شهید بشیم و لحاظ ما را هم جوانان ما را استخدام کنن در نیروهای مسلح، در نیروی انتظامی، در ارتش، در سپاه، جز کادر رسمی باشن. و این یک چیزیست که واقعا ما نمیتوانیم این هضم بکنیم، ما نمیتوانیم این واقعا این توجیه بکنیم. توجیه نداره دوسته، ما صبر کردیم برای الله تعالی، ولی خواسته که باید این حل بشه در دستگاه قضایی که از بهترین دستگاه های کشور ما و یک چیز بسیار مهمه در دنیا دستگاه قضاییه و ما حمایت میکنیم، دعای خیر میکنیم برای عزیزان قضات ما که بتونه عدالت را اجرا بکنن. ولی نیروهای من را که من میبینیم که اینجا از اهل سنت استخدام نه چیزه و حتی قابل یادم نیست، واقعا چیزی که ما را رنج میده و بله و واقعا رنج دهنده هست و ما روی این نگران هستیم. لذا ما دوست داریم برای کشورمون جامعه اهل سنت انگیزه خدمت دارن و برای کشورشون انگیزه سازندگی کشور را دارن، انگیزه مشارکت را دارن برای خدمت، برای عزت خودشون. ما تشنه قدرت نیستیم. حرفی که جناب آقای مرحوم بهشتی زده بود یا رجایی، ما تشنه قدرت نیستیم واقعا، ولی تشنه خدمتیم، تشنه دفاع از میهن اسلامیم، تشنه آنیم که در کنار ایرانیان، در کنار برادران شیعه‌مون ما خدمت بکنیم برای این کشور، جوانان ما خدمت بکنم برای این کشور. و ما اگر امروز نیاز بیفته و رهبر معظم انقلاب دستور صادر کنه که نیروهای مسلح نیاز دارن به افراد، همه ما حاضرین که در خدمت نیروهای مسلح قرار بگیریم، بگن میهن اسلامی در خطره، تمامیت ارضی کشور مورد تهدیده، و اگر بفرمایند که نیاز به مال، ما حاضریم مالهای مون تقسیم بکنیم، وسایل خانه مون اگر بگن نیاز تقسیم میکنیم و حاضریم بدیم، ولی ما خواهان آنیم. واقعا درخواست داریم که وقتی در قانون منعی نیست در استخدام در جمهوری اسلامی، وقتی در قانون منعی نیست که اهل سنت وزیر باشه، زنان وزیر باشن، وقت منعی نیست که معاون وزیر باشن، و چرا مسئولین امر از ما دریغ می دارن در حالی که ما وفاداری من ثابت کردیم، ما در مقابل افراطگراها ایستادیم تا آنجا که الان تهدید شخصی شدن بنده از جانب افراطگراها، از جانب گروه های تند، و که شما مانع راه ما هستید. واقعا ما این تهدیدها را می فزیریم، ولی اجازه نمیدیم که امنیت ما به خطر بیفته. و در مراسم تنفیذ و در مراسم تحلیف، اگر از اهل سنت، جامعه بزرگ اهل سنت، بزرگترین جمعیت دوم اهل سنت، واقعا کسی اگر نبود، این مایه به هر حال نگرانی اهل سنت شد. علی که حرف من میزنم، همین حرف بر من سخته، ولی واقعا شما ببینید که چقدر برادران شیعه اعتراض دادن، چقدر برادران اهل سنت اظهار نگرانی کردن که تو این دو تا جلسه بزرگ چرا از چهره های شاخص اهل سنت کسی نبود، با این حال که دیگران همه بودن، اهل سنت نبود. لحظه ما یه گلایش بود، و من جا داره تشکر کنم از همه کسانی، از مخصوص از برادران شیعه من که در این قسمت نگران شدن و در این قسمت اعتراض دادن و حرفهاشون به زبان آوردن نگرانی. ما از همدردی عزیزان شیعه من، ما که به هر حال همراه بودن و با هم همراه بودیم، اعتراض کردند و نگران شدند، ما شکر گذاریم. و ما همانطور که حامی دولت بودیم، حامی نظام بودیم، هستیم، و نظام جمهوری اسلامی از دولت تدبیر امید حمایت میکنیم، از دولت دوازدهم، ولی ما اعتقاد داریم که دو حقان، یک حق پدر بر فرزند داره و یک فرد حق فرزند بر پدر داره. ما معتقدیم که رهبر معظم انقلاب بر ما به بسیار حق داره، و من همین عرض کردم که اگر فرمان صادر بکنه در هر زمینه، ما حاضریم اطاعت کنیم، ولو اینکه به نقصان مالی تمام بشه یا جانی تمام بشه. و این انتظار هم داریم از رهبر معظم انقلاب و از ریاست محترم جمهور که فرزندان اهل سنتشون را مورد تفقد قرار بدن. و اینها ملت ایرانن، ایرانیان، وطنشون ایرانه، آبا و اجدادشون برای همین وطن کشته شده است، و اینها
وفاداراں، خیانت نہ کردم به نظام جمهوری اسلامی، ما خیانت به رهبر معظم انقلاب و دولت نکردیم و انتظار داریم که ما را مورد توجه قرار بدن و دغدغه نگذارن برای ما، دغدغه های ما را رفع کنن. ما کارمون انجام دادیم و انتظاریم که دولت مردان و مسئولین، دولت تدبیر و امید، کار خودشون را انجام بدن و لهذا این میتوانه وحدت ایجاد کنه در میان ما، وحدت بی نظیر، او وحدتی که قرآن تذکر کرده که بین مسلمانان در صدر اسلام بود، او وحدت به خاطر همین بود که رحمت للعالمین نگاهش در میان اقوام و در میان گرایش تفاوتی نداشت. سلمان فارسی که تنها در مدینه منوره ایرانی بود و زبان فارسی داشت، سلمان دست به سرش کشید و گفت که سلمان من اهل البیت، سلمان از اهل بیت ما است، در حالی که این کلمه نسبت به صحابه دیگر که وطنی بودن مال مدینه و مال مکه بودن کمتر شما مشاهده می کنید، اما سلمان غریب را فرمودن از اهل بیت ما است. ما انتظارمون همینه که مسئولین امر ما را از اهل خودشون بدانند و بین ما و بین دیگر عزیزان ایرانی ما هیچ تفاوتی در نگاه نباشه، در دید نباشه. حرف ما حرف منطقانه است. اگر کسی ما را قانع بکنه که حرف زیاده خواهی است، ما دستی او را میبوسیم و این حرفها را دو مرتبه نمیزنیم، ولی این حرفها را به نفع ایران میدانیم و ایرانی میدانیم. ما سربلندی کشور را میخواهیم، ما عزت اسلام را میخواهیم و عزت اسلام و سربلندی کشور را در وحدت میبینیم. من یک نکته امروز که نگفتم، تا حالا کم گفتم در جلسه کوچک، امروز من در نماز جمعه اعلام میکنم که در میان اهل سنت هیچ انگیزه نیست که اهل سنت رهبری داشته باشند. رهبر شیعه و سنی و همه ملت ایران حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هست. ما برایشون هم احترام ملت ایران قائلان و ما ازشون اطاعت میکنه. انگیزه رهبری در اهل سنت نیست، ولی انگیزه خواستن حق و حقوق قانونی، نه غیر قانونی و زیاده خواهی. آنچه که قانون حق داده و همه مردم ایران مساوی قرار داده بعد از ریاست جمهوری، که همون اعمال سنت در این باره صحبت دارند و خواهان اصلاح این بند هستن، ولی در بقیه بدن کشور هیچ تفاوت بین احاد ملت نیست بر اساس شایستگی توانمندی. ما میگیم توانمندان همه را به کار بگیرید، ما خیرخواهتون هستیم. غیر از خیرخواهی در ما خدا میداند چیزی نیست. ما خیر مملکت را، خیر دولت مردان، خیر مسئولین میخواهیم. یک فقط خواسته از هم مقام معظم رهبری داریم که سمت پدری را بر ما داره و هم از دولت مردان داریم که به خاطر رضامندی او افراد جریانات تند و تندروها ما را هیچ وقت ناراض نکنند و ناامید نکنند. او تندروها خیر مملکت نمی دونن، اونایی که دست به سینه می زنن، دست به مذهبی به سینه می زنن و الان در این شرایط حساسیت مذهبی نشان می دن، این همه حساسیت هست که وطن عراق آتش داده، یمن آتش داده، سوریه را آتش داده. این کسانی که دست مذهبی به سینه می زنن، چه در شیعان چه در سنیان، اینها خیرخواه اسلام نیستن و ما باید دست به سینه برای اسلام بزنیم و ما باید برای منافع اسلام فکر بکنیم. من قبول ندارم اون اهل سنتا که دست مذهبی به سینه بزنه. او شیعه را من قبول نمی کنم هرگز که دست مذهبی به سینه بزنه. من میگه دست برای اسلام بزنید، دست برای مسلمانان بزنید، دست برای بشریت به سینه بزنید. که امروز بشریت در مسیر انحراف میره و دست به سینه بزنیم برای ایران اسلامی، برای وطنمون که عزت داشته باشه، حرمتش حفظ بشه در جهان. و لهذا مذهب در اسلام خود موجوده، وقتی اسلام حفظ بشه همه مذاهب حفظن، اگر اسلام نباشه هیچ مذهبی هم در دنیا نخواهد بود، نه شیعه خواهد بود نه سنی. و لهذا بهتره که ما درست فکر کنیم و صحیح فکر بکنیم، ملی فکر بکنیم، مذهبی فکر نکنیم، قومی فکر بکنیم. ما نیستیم با اون جریانی که مذهبی فکر بکنه، قومی فکر بکنه، ما با هر جریانی که ملی فکر بکنه و کلی فکر بکنه ما اون جریان حمایت میکنیم و با اون جریان هستیم و امیدواریم که همه ما به همین مسئله توجه کنیم و فکر کنیم و الله من و شما را توفیق عمل عنایت کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.